أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى سلام بعد و اتیکون به انباد کسایی که محرمای قبل بودن. السلام علی الحسین و علی علی ابن عرض سلام و ادب و تسلیت دارم ورودمون رو به محرم. تو این ایامی که هستیم، تو این مثلا یکی دو دهه اخیر جز معدود محرمایی بود این ویل کرده جز معدود محرمایی بود که یه دین نگران بودن که به محرم نرسن. و البته همیشه باید نگرانی باشه، نگرانیشه که ملموستر بود. بلند دوست داره بره، من خب چی کارش کنم؟ و عرضم بزرگتون که خوب بره تا جایی که میتونه. و اونایی که موندن هم احساس میکنن برای یه تکلیفی موندن، یه نکته توش داره. امشب رو گفتیم راجع به این بحثی که الان خیلی نیازه و لازمه تحت عنوان انسجام با اون چیزی که یک درمیون داره تأکید میشه توسط بزرگان. یعنی هر مطلبی میگن بین این دوتا مطلبی که میخوام بگن، یکیش بحث وحدته، یکیش بحث انسجامه، انسجام ملی، انسجام امتی، انسجام انسانی، انسجام جهانی. گفتیم راجع به این شروع کنیم به صحبت تا ببینیم حالا تا کجا میرسه و آیا امشب تموم میشه یا نه. یه صلوات خط کنیم. فکر کنم خوب شد. اول یه مرور کوتاه بکنیم بر اونچه گذشت تحت عنوان جنگ. و البته جنگ های این دور زمانه تقریبا همین مدلیه دیگه. ما جنگ به معنای که جنگ باشه، نه حالا حمله به ملت مظلوم غزه که اسمش جنگ است، مثلا جنگ با لبنان، جنگ با فلان، اینها معمولش اینه که تو یک روزهای قلیلی شروع میشه و تموم میشه. بیشتر هم تکنیکاله، یعنی بیشتر از این که لشکرکشی باشه، بیشتر جنگ جنگ تجهیزات. و سعیم میکنم که اونایی که تکراری رو خیلی سریع رد شیم. اتفاقی افتاد، حمله‌ای شد توسط اسرائیل و اون کارای خرابکارانی که سالها در ایران میکردن و گردن نمیگرفتن رو این بار رسما انجام دادن و توی دو تا محاسبه هم اشتباه داشتن، یکی از نظر محاسبه تجهیزاتی اشتباه داشتن، یکی هم از نظر محاسبه تحت عنوان این که همین مطلبی که کانال رسمی توییتر اسرائیل زد که بعد از اینکه اعلام آتش بس شد که مردم ایران ما آمدیم شما نبودید، یعنی این توهم تو ذهنشون بود که اونا اگر بمبارون کنن از آسمان رو زمینم مردم شاکیان و میریزن و چند روزه تمام میشه و ادعای نتانیاهو هم همین بود اولش. که خب این دوتا رو که همه شنیدیم که آقا محاسبات اشتباه بود و اینها، ولی خیلی هم زیاد روش مانوف شده، هنوز هم دارن میگن که من به جای خودش بهش میرسم که آقا چیه محاسبات اشتباه بود. بعد عرضم بود شما که این آتش بس اتفاق افتاد. آتش بس هم به معنای این است که آتش بس فعلا، یعنی به معنای صلح نیست. اصلا ما و استکبار جهان هیچ وقت به نقطه صلح نمیرسیم مگر ما هم یا تسلیم بشیم یا همراه بشیم. صلحی بین ما و به قول حضرت امام بین قوای الهی و شیطانی صلحی برقرار نمیشه هیچ وقت، اصلا دائم مبارزه در طول تاریخ تکرار میشه. در این دوره 12 روزه کی پیروز شد تا پیروزی رو چی ببینیم؟ در مجموع ما چند تا نکته داریم، یکی بحث پیروزی تجهیزاتیه، یکی بحث پیروزی امتیه، یعنی کدوم امت الان جشن گرفته، کدوم امت ناراحته، تا پیروزی های روانی، پیروزی های جهانی و سطح نفوذ یک کشور در اذهان و افکار مردم جهان. همه اینا رو برایند بگیریم مشخصه کی پیروز شد. یعنی جمله‌ای که امروز آقا فرمودن و عجلم کردن بیان بگن چون امشب محرم شروع میشد و تبریک گفتن جا نداشت، سریع امروز رو ایشون تشریف آوردن و گفتن مبارک باشه پیروزی. حالا اینکه این پیروزی دقیقا چه بود رو تحلیلگرای درست درمون باید بشینن در بیارن. تمام آیتم های داخلی و خارجی جهانی، همه اتفاقاتی که تو این 12 روز افتاده در بیارن، ببینن کی باخت کی پیروز شد و مثل روز روشنه کی باخت کی پیروز شد، مگه دیگه کسی نخواد قبول کنه. منتها این پیروزی پیروزی مقطعیه، پیروزی نهایی که قرار است مثلا نابود بشود اسرائیل، نه که نبوده دیگه، نشده، نابود نشد. ما تو چند مرحله جنگی از قبلش تا الان رسیدیم، یک قدم به قدم جلو رفتیم، باید حساب کنیم که این به نسبت مرحله قبل آیا پیروزی یا پیروزی نیست. تا افکار و اذهان و چیزی که خیلی مهمه، این هم پس سریع بگذاریم تا برسیم به اصل بحثم. خیلی این بحث محاسبات اشتباه راجع به مردم دیگه، الان نظامی رو رها کردیم چون بالاخره الحمدلله کلی متخصص نظامی داریم تو جمع خودشون، الحمدلله دارن تحلیل میکنن. نظامی رو بذارید نظامی ها تحلیل کنن، نظامی که جنگیده بلده به جنگه. بعضی تحلیل هایی که آدم میبینه انقدر خنده داره اصلا آدم نمیدونه چی باید بگه. یعنی ماهی که یک کمی هم نظامی بودیم میفهمیم چه برسه به اون سرداره که استراتژیستن، کاری نداریم. اینو بذارید توی مقطع دیگه و آدمایی که خیلی مسلط تر هستن میتونن کار کنن. کلمه محاسبات اشتباه اینجا من برمیگردم به سمت انسجام داخلی، که آقا اینا رو مردم یه محاسبه کرده بودن که آقا مردم چون شاکی اند از مباحث اقتصادی، از تبعیض، از رانت، از همه این چیزایی که ما قبول داریم، اینا حاضرن برن زیر علم اسرائیل. این محاسبهشون بود. این محاسبه رو اونجایی که اون اسمش هم اذیتم میکنم، این مردی که دستاش اینجوری کرده بود جلو نتانیاهو که آقا شما بزنید ما نیروهامون میریزن کفا میگیریم و پادشاه میشیم، این توهم اونا برای این ایجاد کرده بودن که الان خودشون دارن مقاله میمیسن که آقا این بابا تو خارجش فراخوان میده 20 نفر میان، حد اکثر 500 نفر، این چجوری 90 میلیون کوشن تو این 12 روز یه دونه تجمع 20 نفره نداشته، یه دونه کوشن. آقا اصلا خودشون کشتن از تو تاریکی، یه دونه مثلا تو پنجره یه نفر میگفته مرگ بر فلان، اینو گرفتن قیام مردم ایران بر علیه فلان. خب چرا؟ چون مردم ما هر چقدر ناراضی باشند و بگن ایران و جمهوری اسلامی بده، اونو بدتر میدونن، زیر علم بدتر که نمیرن که، هر چقدر ناراضی باشند. اونم کی؟ یه کسی که الان تو جهان هم دیگه همه میدونن چه جنایتکاریه. تا اینجاش درست. بعد من میبینم که هی داره این تکرار میشه. یعنی من تا همین دیشب که کلن شبکه خبر روشن بود این ایام جلو من، دیدم هی داره این تکرار میشه. محاسباتشون راجع مردم ما اشتباه بود. خب بس دیگه، فهمیدی. الان تو این بوره که جنگ تموم شده، اونا برگشتن اتاق فکرشون نشسته داره فکر میکنه محاسبات ما اشتباه بوده، از الان دیگه اگر خواستیم دوباره بزنیم که میزنن. این که میزنن رو من خیلی جدی گفتم بهتون، چون میزنن. کی؟ الان با این استراتژی که اینا دارن. بشینیم فکر کنیم که اگه قراره دوباره بزنیم، دوباره به این انسجامه، به صد این انسجامه برخورد نکنیم. سری نشستن تو زیر زمین ها این رو بر دارم این میسن، چه کار کنیم که انسجام ملی اینا از بین بره؟ از کیا استفاده کنیم؟ نفوذی داریم استفاده کنیم، احمقی داریم که میتونیم ازش سواری بگیریم بدون که بفهمه استفاده کنیم، حزب‌اللهی بیشعور داریم استفاده کنیم، جناحی داریم استفاده کنیم، انسجام رو بزنیم به هم. آقا شما شک داری الان از اینجا شروع کردن؟ شک نکنه از اینجا شروع کردن. اون هواپیماش که داره سلاح اینا میاره چی میخواد بیاره؟ قبلا هم آورده، بله سلاح قبلشون تموم شده، دوباره دارن تجهیز میکنن، ما هم داریم این کارا رو میکنیم. ما که نشستیم نگاه کنیم، مثلا خبر میزنه هواپیما مثلا اومدن تو تل آویو وارد شدن، اسلحه وارد کردن، اطلاع رسانی میخواد بکنه به قوای مسلح ما. میدونیم برادر، تو اگر تو گوگل داری نگاه میکنی فهم میکنی مثلا دیگه سرداره مملکت گوگل هم چک نمیکنن اینا رو که میدونیم. اونی که نمیدونیم رو بگو که نشستن فکر کنن که چه کنیم دفعه بعد این انسجام مانع ما نشه. خب حالا از این و شبکه خبر کارشناسه که داره میره، از این بعد دیگه بس فهمیدیم. آقا فهمیدیم که محاسباتشون غلط بود. هی نیا با خوشحالی اعلام کن. چرا؟ چون این با خوشحالی اعلام کرده، یعنی که تو فکر میکنی این وضعیت باقی میمونه. از الان برو سراغ اینه، تو هم فکر کن که ما چه کنیم انسجامی که ایجاد شده نه تنها بمونه که قوی ترم بشه، که اونا برآوردهاشون این سری دقیق تر باشه. دیگه دفعه بعد اونا نمیرن از اون مردک سوال کنن که آیا ما حمله کنیم تو نیروهات کفخه. اونا میان بررسی میکنن، همین الان دارن بررسی میکنن. شبکه های اجتماعی که تو الان با خیال راحت داری توش گفتگو میکنی داره کامل بررسی میشه. انشقاق در 350,000 تا اتاق، 250 تا کانال، فلان فلان فلان، گسل شکاف ایجاد شد، سری برید این گسل رو باز کنید. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید چی فکر کنیم که چه باید کرد که این انسجام نه تنها ضعیفتر از این 12 روز نشه، که اگر این انسجامی که 12 روز مقاومت کرد، ما اطمینانی نداریم که 40 روز هم میتوانست مقاومت کنه. نمیگم نمیکرد، میگم اطمینانی نداریم. بریم سراغ این که بیشترش کنیم، قویترش کنیم، پاتک بزنیم. این اگر من که چون این کاره کار فرهنگی دیگه، من ندیدم کسی از بزرگان به ما بگه آقا بیا اگه حرفی داری بزنیم یه اتاقی تشکیل بدیم دور هم فکر کنیم که انسجام رو چه کار کنیم. من کسی ما رو که صدا نزده، بقیه دوستانمون که حالا تو کشور همه میشناسیم، کسی اینا رو صدا نزده بیان بشینیم فکر کنیم. ما همه فقط دارن میگن الحمدلله محاسبات شد، اشتباه شد، مردم خیلی خوب. بابا خودت داری نقطه ضعفتو به دشمن معرفی میکنی که ما انسجام بوده، اینو بزنید کارمون تمومه. چه کنیم که دوباره محاسباتشون اشتباه بشه؟ برای چی؟ برای امنیت خودمون، برای امنیت زن و بچه‌ت.
برای آبادانی مملکت، برای جبهه مقاومت، برای نابودی امپریالیسم. ما راهی غیر از این نداریم که ملت پشت سر قدرت باشن. قدرت از پشتش که ملت نشأت میگیره. بنابراین بحث اگر 10 جلسه طول بکشه باید پاش واسیم و باید روش کار کنیم، نه که بشین فقط گوش بدی. اگه غلطه یه جلسه دیگه برو، اگه درسته باید پاش مایه بذاری، باید هزینه بدی، باید بری و فوش بخوری تا بتونیم اینو حفظ کنیم. انسجام قدم اولش نزدیکی قلوبه، که یکی از مصادیق بارز نزدیکی قلوب فرمایش آقا تو سال 74 روز قبل از عرفه، ایشون جملهش اینه، میگه همه اختلاف سلایقتون سر جاش، یه جا بشینید با هم مناجات کنید، برای امام حسین گریه کنید. اونجایی که وحدت قلوب ایجاد میشه برای ما شیعیان، جلسات، توسلات بیشتر، وحدت قلوب ایجاد میشه. بحث های مشکلات خانوادگی، شخصی، سیاسی، جناحی، اینا همه وقتی علم امام حسین میره بالا زیرش جمع میشید، اینها همه کاملا محو میشه. شاید یکی از دلایلی که هولکی اومدن گفتن آقا آتش بس میخوایم این بود که میترسیدن برسه به محرم. بودن برسه به محرم، اینا ممکنه اخلاقشون تغییر کنه. شما دیدید دیگه اخلاق شیعیان تو محرم تغییر میکنه، دست خودشون هم نیست. به قول شهید مطهری یه چیزی در فطرتشون، دست خودشون نیست، تغییر میکنه. گفتم شاید توسل، توجه، جماعات، رونق گرفتن مساجد. و الحمدلله وارد شدیم به 2 ماهی که ما زیاد دوره هم هستیم همه جای کشور، و شاید اصلا دلیل این که اینقدر ما امیدواریم به آینده این داستان همینه که خیلی بد موقع اینا شروع کردن. اینم از محاسبات اشتباهشون از نظر زمانی، یعنی 40 بشه مثلا را بیفتیم بریم رایان نور بیت المقدس. کی به کی؟ آقا خدای دیگه. اگه به ما باشه که بعد بخندیم، به خدا باشه میگم کاری نداره. یه دی الان یا قبلا اشتباهاتی کردن، الان دارن اعتراف میکنن اشتباه کردن. یعنی چی؟ یعنی اومده مثلا قبلا یه حرفای زده، بعد الان میگه آقا من که قبلا گفتم ما توی سوریه چی کار میکنیم، مدافعان اسدیم فلان اینا، اینقدر دل خانواده شهدا رو شکستم که من مخونه شهید بچه های سوریه رفتم اینجا. گفت برو به فلانی که به شما رفیقه سلام برسون، بگو که من سر هر نماز دارم لعنتت میکنم، یه شیخی تو شیراز، سر هر نماز دارم لعنتت میکنم که تمام همسایه ها میان متن تو رو نشون میدن، میگن بچه شهید نشده، مدافع اسد بوده. ایشون هم جواب که داد، خیلی جواب سربالایی داد، گفت میگه دعا کن. خب اون اومده الان میگه که من اشتباه کردم، استراتژی نظامی و مملکت داری نفهمیدم، چون به محض اینکه قزوین رو از دست رفت اومدن سراغ ما. تموم شد دیگه، دمت گرم، بغل تو باز کن، ماچ رو بوسی، تموم شد، دمت گرم. تو اشتباه کردی، ما هم تو زندگیمون خیلی اشتباه کردیم، موضوعی که پس میگیریم، مردیم. تشویقش هم بکن، بیشتر هم تحویلش بگیر، خیلی بیشتر از قبل تحویل. نگو بیا دیدی خوردی دشمنی، بگم مگه با مردم خودت، بیشتر هم تحویلش بگیر. یا حرفای دیگه، اشتباهات دیگه، خیلی اشتباه، ما اشتباه سیاسی میکنیم، بنده شما همه اشتباه نظامی میکنیم، اشتباه عقیدتی میکنیم، گناه میکنیم، همه اینا. آغوش خدا بازه، شاه بخشیده شاغلی نمیبخشه. اصلا شما فرض کن یه موجی باعث شد جریان انقلاب اسلامی منحرف بشه، الان فهمیده پشیمون شده، خیلی خوب. اگه واقعا پشیمون شده، شده دیگه. برگردیم گذشته رو مرور کنیم، دقیقا چه دردی از ما درمان میشه. من خواهشم اینه که این بحثی که دارم میگم، اگه میخوای حواست جمع نباشه مثلا یه قسمتشو گوش بده، گوش نده، چون این حرفا که دارم میزنم همش بعدا ممکنه تبصره بخوره. سرزنش های بیفایده، حالا کاری نداریم که اصلا کلن سرزنش، به قول امام صادق دو تا، امام صادق میفهمن دو تا روش خیلی بد تربیتی وجود داره که دقیقا اثر عکس میده. یک سرزنش، دو کنایه. دوباره بگید، یک سرزنش، دو کنایه. بگید این دوتا روش های ضد تربیتی که به اسم روش تربیتی و نصیحت اخلاقی و امر معروف نهی از منکر داره اعمال میشه، اینم که بدترین مدل روش. نکته بعدی، مقایسه های بیفایده در داخل و خارج. من امروز یک بزرگواری از امت حزب الله گفته بود که ببین فرق اون سربازی که تو پدافند می جنگه در جهت منافع ملی و برای ایران و اون خواننده که یه دونه توییت می زنه و اون خواننده که یه توییت مثلا یه بازیگر که یه توییت تقریبا خونسا می زنه، اینا فکر نکنن با هم میزان حب وطنشون یکیه ها. مرزبندای این مدلی یعنی چی؟ یعنی شماهایی که یک کم تمایل داری یا می ترسی یا نهایت حد توییته، تو خفه شو، نمیخواد حمایت کنی، فقط پدافند باید حمایت کنه، کسی که جون میده برای انقلاب اسلامی. خب مرزبندی های داخلی، حد مردم رو بشناسی. حد مردم، من زمان جنگ سوریه یادتون باشه، ما از سوریه که اومدیم یه صحبتی کردم، یادتون نیست، گفتم که اونجا متدی که حاج قاسم پیاده کرده اینه که میگه، من مثالشو خودم زدم چون نمیخواستم مثالای اونجا رو بزنم، گفتم آقا مثالش اینجوریه که فرض کن یه آدم میاد دم کانون و میگه آقا در جنگ فعلی من حاضرم لیسک بخرم، سر کوچه واستم، بچه هایی که دارن رد میشن رو بزنم، یه دونه لیس بزنم به لیسکه، اسم منو میمیسی توی لشکر اسلام؟ من گفتم آره میمیسم، هر چقدر حاضری نقش بازی کنی می‌نویسم. نمیگم بهت که تو این دور و زمانی که مجاهدان اسلام دارن شاخ در شاخ تانک میرن جلو و جلو گلوله دوشکا دارن سینه سپر میکنن، مردک تو میخوای لیسک بفروشین، اصلا اینو نمیگم، چون شعور دارم، میگم اینم بازیش بده، بازیش نمیدی میره اونور بازی میکنه، به همین سادگی. چرا این بدیهیاتو نمیفهمن برخی؟ الان مرزبندی ها شروع شده، مرزبندی ها. آقا زمان جنگ، برادر خواهر اونایی که نبودید بدونید، بعضی ها بودن زمان جنگ پاشونم نمیتونستن بزنن تو منطقه جنگی، میترسیدن، تو لشکر اسلام نقشه دیگه بهشون داده بودن. ما از خط مقدمی داریم تا پشتیبانی پشت پشت جبهه، بهش بگیم نه چون تو خط مقدمی نیستی حق نداری چی بگی، این چه اشتباه استراتژیکیه. مرزبندای مدلی شروع شده بین فلانی و فلانی، خیلی جالبه والله، مال اتاق فکر اسرائیل این الغاعات، والله دارم بهتون میگم، به مخ این آدمه این نمیرسه، یکی پرش کرده. مرزبندی ها رو پررنگ کنید، مرزبندی ها رو قوی کنید. یکی میترسه، یکی اینطوریه، بله ادعا زیاد بوده قبلش، ادعای شهادت بریم بجنگیم اسرائیل فلان اینا، حزب الله هم هستشا، اولین پدافند رو دیده در رفته. بعد تو تهرانی که واقعا بعضی شباش بمبارون وحشتناک بود، یعنی ترس تو اعماق وجود خانواده میرفت، بچه زار میزد، گریه میکرد، اقوامو در تهران میگن آقا ما شب با خانوما، میگفت با کفش و مانتو و مقنه روسری میخواییم که زیر آوار اگر ریختن رو سرمون مثلا حجاب و نفس شده باشه، اینطوری میبینی قیافش مثلا نمیخوره که خیلی مذهبی باشه، اومده داره شعار میده، نرفته فعلا ول نکرده بره، دوتاش قابل درکه. مقایسه نکن با هم. آدم هم این مدلی هست. چون مقایسه میکنی به اینی که اینطوری بگه قربونت برم دمت گرم، تو برو اصلا روستای فلان زندگی کن، اونجا بشین، برای ما سرباز مجازی باش. این لیست فوشا رو ببین، اینم ترجمه عبریش، برو تو این کانال ها فوشا رو کپی پیست کن میبیرون، تقسیم وظیفه کنی. میدونی شما خیلی با بنده چند سال جنگیدم آد. مبلغ نمیم، طلبه نمیدن که من تخریبچی بودم، اطلاعاتی بودم، گشتناسایی بودم، انفجاراتی بودم. هیچ وقت ما بچه های دیگر تحقیر نمی کردیم که ما خط مقدمی تو آشپزخونه ی سیب زمینی جفتمونم برای همین میسن انقدر ماه جبهه. یعنی چی حرفا؟ اون زمانی که ما تو بدترین شرایط قواسی میکردیم، هیچ وقت نیروی آشپزخونه کسی که سیب زمینی برای ما داغ میکرد میمدیم بیرون، دستشو میبوسیدیم، شلغم درست میکرد، بودیم دمت گرم. جوون مثل خودمو میترسید، گفتم من فقط شلغم درست میکنم، میام کنار اروند شلغم درست میکنم، کنار کارون بهمنشی که اینا داره آمودش میدن شلغم درست میکنم، خودش میخریدیم شلغم درست میکرد، داغ میخوردیم زمستون، حال میکردیم، دستشم میبوسیدیم. اغلب اینا که خیلی انقلابی نما هستن عملم نکردن ها، تو خونه مدلی هن پاشو بیا داداش بریم بیرون، بیا باره یه شب تهرون بخوام زیر بمبارون. قدر همه رو بدونیم. آقا امروز فهمیدن 90 میلیون ایرانی پای کار بودن. میدونید ما این از نظر طلبگی وقتی میگه 90 میلیون ایرانی به این معنی نیست که 90 میلیونش همه پای کار بودن، که این قانونه دیگه، میگه آقای اقلیت همیشه وجود دارن، از نظر قانونی ما اقلیت رو معمولا حساب نمی کنیم، وقتی میگه عموم یعنی همه. خیلی این مرزبندی اول، مرزبندی ها رو بردارید، همه میتونه نقش بازی کنن، یکی ضعیفه، یکی شله، یکی اعتقاداتش قوی نیست، یکی فلانه لغزش داره، یکی در میره، همه همین مدلی هم. یه عملیات برو در فکر نکن مثلا این چیزایی که تلویزیون می‌بینی درسته، فیلم سینما، یه عملیات برو از 200 که می‌زنن به خط 50 تا در میرن، 20 تا میشینن، 10 تا کپ میکنن. آدم دیگه، آدم‌ها که مثلا ربات که خلق نکردیم که همه یک دست برن جلو. قسمت بعدیش درک جبهه اسلام به جبهه جهانی، که الان افکار جهانی طبق آمارها، نمیخوام الان اون بحث آماری اینا رو نمیگم، بعدن در میاد، ولی متمایلم به ایران. خب یه حکومتی مثل قطر 100% در اختیار امریکاست. یعنی چی؟ یعنی از نظر زندگی شخصی حاکمانش تا منابع اقتصادیش تا سرپلاش تا دوستاش رفیقاش کلن در اختیار امریکا. خب قطر میاد اومه چی میگه؟ میگه ببین من اندازم همینه، تو اگه پایگاه منو بزنی مگه تو دلم خوشحال بشم؟ از ترس امریکا مجبورم محکوم کنم. من اندازم اینه که اگر یه وقتی صلح شد غزه، پول میدم برین غزه رو بسازید. من نه ادعا میکنم جبهه مقاومتم، نه ادعا میکنم سرشاخ میتونم بشم با امریکا، من قطرم، همینه. چرا فوش میدیم بهش؟ زدیم پایگاه رو، زدیم تو خاک، اونجا هم زدیم. تو این جنبای نظامی گفتم نمیخوام بریم که حالا این چه پیامی داره برای کل کسانی که پایگاه آمریکا توشونه. پایگاه خالیپورش فرقی نداره، بعدم یعنی آمریکا تو خواستی با ما به جنگی باید بری از همونجا شروع کنی جنگی، از اینجا دیگه نمیتونی، حالا چه خالی باشه چه پر باشه، پیامش مشخصه. اما یک کشورای این مدلی هست، مصر همینه، آقا عراق همینه، لبنان همینه. قدر مملکتی که استقلال واقعی داره و رهبر واقعی داره رو بدون، بقیه همشون همینه. عراق چیه مگه؟ عراق همینه. به اندازه ای که میتونن تو پازل مقاومت با ما همراهی کنن ازشون بازی میگیریم، دشمن نمی کنیم اینا رو، سریع تماس میگیریم کشور دوست برادری قربونت بشم، اشکالی نداره، حالا ما زدیم الحمدلله قطر مطری هم کسی کشته نشد، دمت هم گرم، تو بعدن یه جای پول خواستی پولتو بده، میده. اصلا دیپلماسی یعنی همین، یعنی بازی گرفتن تا همه چیز، تا بقیه کشورها گرسن، کشورهای مثل چین، مثل روسیه، ما با اینا دشمن نیستیم ولی رفیق فابریک هم که نیستیم، که باید براشون یه معادله تعریف کنیم و یه معادله تعریف کنیم و معامله ای که این براش بصرفه یه تیکه با ما همراهی کنه. چین و روسیه که نمیان خودشون قربانی منافع جبهه مقاومت بکنن، کجایی؟ دیپلماسی نه همین. پس حد کشورهای دیگر هم بدونیم، انشالله که دو تا کشور دیگه، سه تا کشور دیگه به یه استقلالی برسن، اونا هم بتونن بازی کنن تو این قضیه، زمینی که ما اگه منافع جدی تعریف کنیم بقیه جدی بازی میکنن، باید ببینیم چه خبر میشه تا بحث دیگه. پس این دوم حد جبهه خارج. بعد از اینکه ما انسجام رو تعریف کردیم، ببینید ما نقطه ضعف هامون، نقطه قوت عرض کردم، اما نقطه ضعف ها، نقطه ضعف هامون یک بحث نفوذی ها بودن. ببینید ما میزانی که راکت و موشک خوردیم خیلی کمتر از خرابکاری داخلی بوده، شبکه نفوذ داشتن اینا اینجا و ما به بهانه های مختلف هر کیو میگرفتیم، میگفتن زن زندگی آزادی، ما مخالفت جمهوری اسلامی، میشه قهرمان. عجب گیری افتاده بودیم. چقدر این ببینید وقتی آقا فرمودن تو فتنه قبلی فرمودن نقشه خیلی هوشمندانه بود، آفرین گفتن، اینجاها رو میدیدن، کار بجای رسید روی رو قاتل جانی رو گرفته بودن، میشه قهرمان. یارو زده مثلا با قمه دو تا مغازه رو داغون کرده، چون جمهوری اسلامی گرفتتش میشه قهرمان، این زن زندگی آزادی قهرمان فلان. یکی از چیزایی که تو این 12 روز شکست این بود که الان دیگه میشه نفوذی ها رو گرفت، مردم دارن میگن، مثلا کلا مردم تو خیابون یه چشی دارن نگاه میکنن به همه، والا نیرو انتظامی جلو منو گرفته، میگه چون دشتاجی پوشی دیگه، مثلا تو ماشین نشستم، بعد میگه که آخوندم، یه جور نگاه که مثلا انگار موساد گرفته. من گفت کارشناسایی کنم خدمت شما، آیا اینجا بفهمیم قربون شما. یعنی خیلی خوبه این. بعد همه هم تشویق، همه هم وامیستن، نظام نگرش داشت، بگی پدر فلان چه داره، آه خوبه، بچه های امنیتی و اطلاعاتی از این فرصت خدا داده، این انسجام امروز، این آگاهی امروز، یه فرصتی که خدا داده، اگه از این فرصت درست استفاده نکنی در جهت انسجام ملی و انسجام بین المللی، خدا این فرصت رو شاید بگیره از ما. این چقدر وقت داریم؟ یه صلوات بفرستیم تمام. امشب یک کمی چون شب اول بود صوتم دیر وصل شد، ببخشید، ما یه 7-8 دقیقه کل برنامه اون تأخیر افتاده، من الان جمع میکنم. اومدن آیه رسول اینا، بذار من یه نگاه بکنم چیه. شما صلواتتون انقدر ماشاءالله مجاهدانه بود که من خودم نشیندم صلوات فرستم. حالا فقط خانمای صلوات زینبی بفرستن. ولی این کمی میخوره بحث مکتب حاج قاسم و این چیزا کمی طول میکشه، فقط اون قسمت قبلی یکم توضیح بدم. آقا کسی همراهی کرد، بغلتو باز کن، تشویقش کن، تشویقش بکن تا بیشتر همراهی کنه. آقای مثلا فلانی، آقا امروز مثلا فلانی فلان حرف زد، خوب نیست، خیلی خوب، اگر میخوای انتقاد کنی از خوب نبودن حرفش، اول نشون بده قبلا اگه حرف خوب زده تشویقش کردی یا نکردی. اگه نکردی الان هم نمیخواد دیگه تنبیهش کنی، چون تو تشویقش نگردی این حرف جدیدو زده. چه میخواد رجل سیاسی بشه چه هر کسی دیگه؟ آقا جنگ آخر از زمانه، گور پدر همه جناهای سیاسی و تمام خط بندیاتون. هر کسی از هر جنایی حرف حق زد اول تشویقش کن، بگو باری کلا باری کلا اینو گفتی ماشالله، ببینه قدرشو میشناسی. بعد اگه خواست پاشو کج بذاره با ادبیات درست. الان زمانه زمانه این چیزا نیست. نمیگیرند که جنگ است، فکر میکنن انتخاباته. دیوانه ها نمیگیرند جنگه، جنگ نهیدن تو عمرشون، شرایط جنگی نهیدن. حتی تو این 12 روز شیراز شرایط جنگی ندید. تهران خیلی آماده تر از شیرازه. شوخی گرفتن جنگو. هر کسی در این پازل فرمانده کل قوای ما مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه است. در شرایط جنگی از سرد تا ذیل مملکت باید با فرمانده کل قوا طبق قانون اساسی همراه باشن. کسی خواست باشه کنار بذاره بهش تذکر بده، اگر هم همراهی کرد تشویقش کن. من پایان جناهای سیاسی رو اعلام میکنم در نزد مردم. مردم به جناهای سیاسی هیچ گونه وابستگی دیگه ندارن. مردم نگاه میکنن خط ولایت چیه؟ از هر جناهی، هر کسی، هر بیدینی، هر لائیکی، هر کمونیستی در پازل جبهه مقاومت و در پازل جنگ با امپریالیسم جهانی حرکت کرد، این الان مرید ولی فقیه، چه اعلام بکنه چه نکنه. جمله آج قاسم تو جلسات خصوصی تا الان گفتم، تو سوریه جلو خود ما داشت میگفت اینو دیگه، حداقل 10 تا از اون آدمایی که تو سوریه بودن پای این صحبت ها الان زنده. خب که یه درگیری شد بین، اسم نمیارم، چند تا از قوم و عقیده و اینا سر مباحث عقیدتی و فلان اینا، تو چرا فلان میگوین، تو چرا فلان، یه دلخوری بهش اومد. ما در کشور مختلف بودم و گروه های مختلف و عقاید مختلف، خیلی حاج قاسم ناراحت شد. بچه ها رو جمع کرد توی یه قسمت از این مسجد تو الازهر که اونجا سالم بود، گفت ببین درازی، کوچیکی، لاغری، چاقی، فلان کشوری، فلان کشوری، فلان کشوری، فلان دینی، فلان دینی، فلان دینی، بیدینی، بادینی، من هیچ کاری بهت ندارم. من اگر ببینم نوک مگسک تو سیبلش اسرائیله، تو با منی. اگر حافظ کل قرآنی، اگر نمیدونم فلانی فلانی فلانی، اگر ببینم داری این برای میزنی، تو دشمن منی. جنگ اینه برادر خواهر. انشالله خدا توفیق بده ما شب آینده کم این بحثا رو ریستر کنیم و باستر. هم من خودم کمی عصبی میشم، کلا میزنم به هم، میبینین که بعد یکم من تمرکزم بیشتر بشه. و امشب یکم دیر شروع کردیم، انشالله شب آینده همون سین برنامه رو عملی میکنیم. من خواهشم اینه اگه میخوام فضا برای مدعی آماده بشه، دو زانو بیان جلو، بعد یه براعت هم بکنیم، بعد انشالله مدعی شروع کنیم. دو زانو بیان جلو همتون که بقیه دم در وانسته کسی. خدا خیرتون. ده بار براعت جدی شب اول محرم، 10 بار همه برادرها با مشتهایی گره کرده مرگ بر امریکا میگن که شیطان بزرگه. الحمدلله امروز آقا وقتی صحبت میگن اصلا اسرائیلو سگم حساب نکرد، مخاطبش امریکا بود، شیطان بزرگ. 10 بار برادرها مرگ بر امریکا رو میگن، هر یه مرگ بر امریکایی که میگن خانوما با مشت گره کرده، یه بار مرگ بر اسرائیل جواب میدن. بسم الله الرحمن الرحیم، به راحت کن. خیلی مردونه بگو.
مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا.
مشتا دو تا مشت گره کرده.
مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا.
این سه تای آخر همه فرشته ها بشنوند.